أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الله بالخير جميعا. بحثي كي إن شاء الله از امروز بخواد مطرح بشه، یه بحثی است که یکی از مسائلی که در جامعه از اول مطرح بود، حالا در جامعه همه جوامع تقریبا مبتلا به هستن، مسئله تأمین نقدینگیه. قیل وقتا تجار یا کارخانه‌دارها و امثال اینها برای نیازهای کاری خودشان، تجاری خودشان، شرکت ها نیاز به نقدینگی دارن، پول دارن، ولی ادام و سرمایه هم دارن، مطمئن پول نقد ندارن، در دسترس نیست. اینا برای تامین نقدینگی خب راه های مختلفی هست. یکی از راه ها در خب در بازارهای آزاد کشورهای دیگه خب میتونن قرض بگیرن، قرض رقمی بگیرن. اما در توجهی در اسلام ربا حرام است، خب راهکارهای دیگر رو باید برایش در نظر گرفت که آیا راهی برای تأمین نقدینگی بدون اینکه ربایی پیش بیاد هست یا نه. خب این بحثی که انشاءالله امروز مطرح بشم این جهته که ما برای تأمین نقدینگی در از بازار برای حالا از بانک ها، از شرکت ها، یا برای کسی که تاجری که یا شرکتی که نیاز پول داره راه چیه؟ راهکارهای متعددی مطرح است. خیلی از این راهکارها از اوایل تقریباً صدر اسلام بوده، حدود 14 قرن پیش اینا. بعضی کار راهکارها شاید مثلا در زمان ما پیدا شده باشه، جدید باشه، ولی من حیث المجموع ما فعلا باید انشاءالله حدود نزدیک 10 تا راهکار شده بیشتر باشه در این جهت برای تأمین نقدینگی مطرح است. خب بعضی از اینها را تعابیر مختلفی داره. بعضی هاشون مثلا عنوان بدون اینه مطرح است. بعضی ها عنوان قرارداد باز خرید مطرح است. حالا انگلیسی هم برای من خیلی که اهل انگلیسی نیست بلد نیست، ولی خب همون قرارداد باز خرید را اصطلاح انگلیسی ریپوس مثلا، قرارداد ریپو. حالا ببینید آیا این قراردادها هم از اینکه قرارداد بیع الینه باشد یا قرارداد بازخرید باشد، بازخرید خالی یا بازخرید معکوس و امثال اینها، آیا اینها شرعا مشروعیت داره یا نه، یا راههایی هست برای اینها، یا یک راه ها مثلا به شرط باشه، یا به یه شرط تملیک باشه، اجاره به شرط تملیک باشه و امثال اینها. انشاءالله برای بررسی این جهت ما برای اینکه خیلی هم به هم خرط نشه مباحث، به ترتیب فروض و صوری که قابل بررسی و طرح هست مطرح میکنیم و از نظر حکم فقهی را که آیا مشروع است، مشروع نیست، ادله و مشروع داره یا نداره، مطلقا مشروع است، مطلقا مشروع نیست، یا به تفصیل داد، انشاءالله این را مورد بررسی قرار خواهیم داد. الان اصلا که حدود 10 تا فرض و 10 تا صورت فعلا رو که در نظر من هست، حدود 10 تا فرض و صورت برای راهکار برای تأمین نقدینگی طرح مطرح هست که انشاءالله یک حکیم صور و فروض مطرح خواهد شد. صورت اول و فرض اول ما برای تأمین نقدینگی اینه که کسی که نیاز به پول داره، فرض کنید اصلا که یک کارخانه نیاز پول داره، شرکتی نیاز پول داره، تاجری نیاز پول داره، الان موجودی نداره و نیاز داره و در آینده هم میتونه بده ولی الان نداره. خب این میره همون بیع اینه که معروف است، بیع اینه از صورت اول. خب میره یه جنسی را نسی از نفره میخره و بعد از نسی خرید نقدن به همون شخص میفروشه. فرض کنم مثلا کردم که یه تاجری نیاز مثلا به 1 میلیارد پول نیاز داره، میره پیش بانک مثلا. خب وای مثلا اگه با یا شرکتی دیگر مثلا بود سر جنس داره مثلا یه جنسی ازش میخره نصیه مثلا 6 ماهه یا یه ساله هر کد البته توانا داده پس بده دیگه دیگه قرارداد با هم میبندن یه جنسی ازش میخره 1,200,000,000 تومان بعد از این خرید همونجا نصیه خیلی دیگه همونجا نقدن میفروشه به خودش 1,000,000,000 تومان و 1,000,000 تومان میگیره میاد کارش انجام میده بعد از 6 ماه 1 سال که مدت اون خرید نصیحیش رستی تر رسید 1,200,000 تومان رو تحویل میده یعنی 1,000,000,000 گرفته نیاز نقدش رو تأمین کرده بدون اینکه مرتکب مثلا ربا بشه قرض رو بگیره معامله انجام داده دو تا معامله یه خرید نصیه گرانتر خریده و یه خرید و یه فروش نقدی به همون آقا فروخته ارزانتر فروخته بشینا که تعبیر شده از این مطلب در کتب روایی و فقهی ما و در کتب لغت اینا به بیار اینه حالا این فرض اول ماست از اول ماست که آیا این از نظر شرعی مشروعیت رو نداره نه فتاوای فقها در اینجا خب در کتب فقه مطرح هست از قدیم مطرح بوده اصلا این فرض این صورت از صدر اسلام تقریبا از حدود 14 قبل مطرح بوده این فرضیه این فرض و این صورت راهکاری بوده که تجار بهش عمل میکردن فقها هم قائل است نوعاً تفسیر مشهور که منصوب است به مشهور تفسیر قائلن در مسئله که اگر بدون شرط باشد این تعمیل نقدی به نحوه مشروع است و اشکال نداره اگر با شرط باشد جایز نیست مشروع نیست نه یعنی اگر اون آقایی که 1,200,000,000 جنس را میخره نسیه اگر در اون بیع اول معامله اول شرط نکرده باشن که حتما باید بفروشه به خودش نقدن به 1,000,000,000 تومان اگر شرط نکرده باشن با آقای هم فرمودن اشکال نداره اما شرط کرده باشن این منصوب به مشهور است این آقای ها گفتن که نه این در شرط معشرط جایز نیست و باطل است اینها خب این قولی که در بین فقها مطرح هست اما از نظر ادله باید بررسی بکنیم آیا مقتضای ادله چیه مقتضای ادله یه مرتبه دنبال عمومات و اصل اولی هستیم خب مقتضای اصل اولی صحت معامله است هم معامله اول هم معامله دوم چه معشر چه بلاشر مقتضای اصل اولی عمومات همینه احل الله البیع عفو العقود بیع اول احل الله به شاملشه عفو العقود شاملشه بیع دوم هم احل الله البیع شاملشه عفو العقود شاملشه مشکل نداره شرط ضمن عقد اولی هم که شرط کردن که بهش بفروشه اگه شرط کرده باشن اونم یا مشمول خود عفو العقود طبق تقریر بعضی از فقها اینا یا نه مشمول عفو العقود نباشد این شرط مشمول المؤمن در شروطم هست پس مقتضای اصل اولی در بیور اینا یا در تعنین نقدی نگیر طبق فرض اول و سطح اول که جنس ایرانیسته میخرد گرانتر و نقد میفروشد به فروشنده برای تعمین نقدی خودش مقتضای اولی و عمومات و اطلاقات ادله اهم از عمومات وفای بعد حلیت به یا عمومات المونده شروطه هم صحت این معامله است این نسبت به عمومات و اطلاقات ما بعد از اینکه عمومات مطرح شد ولی ببینو آیا در قبال این ادله خاصه مخالف یا موافق یا تفصیل در مسئله است یا نه ادله هم شاید میشه گفت که دو جور ما سه جور ما دلیل داریم در این زمینه سه طایفه روایات داریم ما یک دست از روایات یدل بر صحت این چنین معامله، این چنین راهکاری مطلقا مثل ممات است، در خصوص همون به این نحوه تعمیل. یک دست از روایات شاید بشه از استفاده که نه مطلقا جایز نیست، و یک دست از روایات تفصیل داده. انشاءالله ما این ادله سلاسه را طایفه طوایف سلاسه را بررسی میکنیم و ببینیم نتیجه این ادله مقتضای ادله چی میشه در آخر. روایاتی که برمان روایت مجوزه مطرح هست به نه مطلق، روایت عدیزهی هست. اول روایتی که مخواهم مطرح کنم انشاءالله در این زمینه، روایتی که مرحوم صاحب وسائل در کتاب تجارت در وسائل در باب پنجم از ابواب احکام عقود، حدیث سوم تحت عنوان روایت بشار بن یسار مطرح فرمودن. روایت بشار بن یسار حدیث سوم باشد به این نحوه است که هم مرحوم کلیدی نقل کرده و هم مرحوم صدوق نقل کرده و هم مرحوم شیخ نقل کرده. مرحوم صدوق با یه سند، مرحوم کلینی با دو سند و مرحوم شیخ هم با دو سند، تا همشون میرسن به روایت بشار، یعنی راوی بلاواسطه بشار ابن یسار است. سندی که مرحوم کلینی نقل کرده این نحوه است: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن اسماعیل عن منصور ابن یونس عن شعیب الحداد عن بشار ابن یسار. یه سنده، سند دومش بازم مرحوم کلینی، و عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان عن شعیب الحداد عن بشار ابن یسار. این سند، دوتا سند، سند مرحوم کلینی، سند مرحوم صدوق به این نحوه است که مرحوم صدوق فرموده که سند را اینطور در با مشیخ اگر با هم مطرح کنیم اینطور میشه که مرحوم صدوق فرموده با حسین ابن احمد ابن ادریس عن ابیه عن محمد ابن عبد السهبان عن محمد ابن سنان عن بشار بن یسار. البته در مشیخه مرحوم صدوق بشار بن یساره که نقل کردم سند را، ولی صاحب وسائل نقل کرده بشار بن بشار، دارن این اشتباه در نسخه مرحوم صاحب وسائل بوده، نه بشار بن یسار است. طریق مرحوم، سند مرحوم شیخ هم چه دو تا سند باشد اینطوریه: مرحوم شیخ از این ابتدا سندش ابو علی اشعریه که فرموده مرحوم صاحب وسائل و رواه شیخ به اسناد یعنی ابی علی اشعری، بعدش هم میشه یعنی محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن شعیب الحداد عن بشار بن یسار. سند دوش هم اینطور میشه: و به اسنادی عن محمد بن یحیی مرحوم شیخ باز عن محمد بن حسین عن محمد بن اسماعیل عن منصور بن یونس عن شعیب الحداد عن بشار بن یسار. در واقع دو تا سند مرحوم شیخ همون دو سند مرحوم کلینی هستن، جدای از اون نیست. اگر حساب کنیم میشه دو تا سند مرحوم کلینی و یک سند مرحوم صدوق، سه سند میشه در واقع. متن سند، متن رو باید به این نحوه است: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع بنساء یا نساء فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه. قال نعم لا بأس به. فقلت له اشتری متاعی؟ فقال لیس هو متاعک ولا بقرک ولا غنمک. سوال اینه، بشار بن یسار میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم یه شخصی جنسی را نسیه میفروشه به شخصی، بعد از این فروخت از همون کسی فروخته میخره ازش، میفروشه و بعد میخره ازش، نسیه میفروشه و ازش میخره، ظاهره چه که نقد میخره، چون بچه نداره که نسیه باشه نسیه بخره ازشیه. قال نه اشکال نداره، لا بسته بهش، چه اشکال داره. فقلت له، میگه اصلاً که خب متاع خودم رو خودم بخرم نمیشه، مال خودم بود این جنسی فرستم بهش. فقال لیس با متاعش ولا بقل فلا قلم بود، یه متاع شما نیست، وقتی فروختی شد برای اون دیگه، وقتی که فروختی مشتری این متاع و بقل و قلم هرچی هست و جنس فروختی مال مشتری شد دیگه، شما مال کسی دیگه رو بخواید، مال خودت را، بله مال خودت بوده، الان مال خودت نیست. خب از حیث دلالت روایت ظاهرا روشن و واضح است، مشکل نداره. در حیث دلالت خب جنسی را میفروشد، نسیه ازش میخره، از همون حالا نگیم ظهور را در نقد که منصرف نقد است، لااقل از اطلاقش شام نقد هم میشه دیگه، جنس را نسیه میفروشه نقد میخره که فرض اول ما اینه، ولی اقلا که اطلاق شدول راجعت، اگر نگیم که ظهور اولش همینه که بعید نیست ظهور اولش همین باشه، که یعنی با توجه به اون امر رایجی که اقلایی هستی کسی میفروشه، این که دوبارتش میخره برای که فایده بره دیگه، بیشتر فایده بره که کم بکی به سرم دستیر گرانتر میفروشه نقد ارزانتر میخره، ظاهرش اینه که اون آقایی هم که خریده برای تأمین نقدینگی خودش پولی که نیاز داره آمده این کار کرده، نسیه خریده 6 میلیون پولش بده، نقدش بوش ارزانتر، خب پولش تأمین میشه و میره. خب امام فرمود اشکال نداره، پس سبا اون در امام نفرسه که آیا شرط کردید در زنه به یا شرط نکردید، یعنی مثلا وقتی میفروختی شرط کردی که حتما از بخرم باید بیبن بفروشی یا شرط نکرده، یه اون آقای خریدار شرط کرده که من از شما میخرم به شرط یه دوار تازم بخری، شرط کرده نکردید، اطلاع داره سوا اون کانه من از شرط املا، امام فرموده لا برسه، یعنی ترک استفسار امام السلام از این که من از شرط بوده یا بلا شرط بوده نتیجه میده که این نحو معامله مطلقا صحیح هست. از حیث سنه این مال دلالتش روشن واضح است، از حیث سند هم سند باید بیرم که آیا طرق مرحوم صدوق و طرق مرحوم کلینی و شیخ آیا در این سند صحیح هست یا صحیح نیستن. اما طریق مرحوم صدوق این دو تا مشکل داره در مشیخه، یه مشکلش حسین ابن احمد ابن ادریسه که شیخ بلا واسطه و هم صدوق است، برای من صدوق اینطوریه، حسین ابن احمد ابن ادریس النعویه، یه توصیه خاص نداره مگر همون توصیهات عامه مثل اگر بگیم حسین از مشایخ مشهور بوده شهادت مرحوم شهید ثانی که مشایخ مشهور من عهد الکلینی لا زمان نازا سقاطن عدولا مگیم انسا از این قبیل توصیهات اینچنینی و الا توصیه خاص نداره، الا این که نمیدونم قبلا شد گفته باشم یا نفته باشم، به این نحوه که فرد اولی که شیخ بلاواسطه در اون صدوق هست در مشیخه، این مشکلی اگر تضعیف نشده باشد ایجاد نمی کنند، یعنی اگر تضعیف هم مصدق هم نباشد مشکل نداره، یعنی توصیه نشده باشد توصیه نداشته باشد و تضعیف هم نداشته باشد مشکل حله. به این بیان کرد میگیم آقا این حسین ابن خانوی ادریسی در طلق هست، مرحوم صدوق در مقدمه فرموده که و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیه المعوه و علیه المرجع. حالا ما اینجا سوال میکنیم از مرحوم صدوق، این روایت را آیا از کتاب بشار بن یسار استخراج کردی یا از کتاب مرحوم سنان استخراج کردی یا محمد بن صحبان یا احمد ادریس یا حسین احمد ادریس، هر کدامش باشد مشکل محله است. اگر از کتاب بشار بن یسار استخراج کرده، خب در اینجا کتاب بشار بن یسار جدا کتب مشهوره بوده، بس نیازی به سند و تعریف نداره دیگه، مثل کتاب کافی که الان برای ما مشهور است، مثل کتاب فقیه برای مشهور است، سند نمیخواییم الان. پس اگر این روایت از کتاب بشار استخراج شده، او میگه بابا بقیه عراوی ها توصیه هم داره سوشن مشکل نداره، چرا کتاب مشهور بوده و دست برسیده. اگر از کتاب محمد سنان استخراج شده بازم همونطور، کتاب هم مثلا مشهور بوده، بازم این محمد عبد السهوان و احمد ادریس و حسین احمد اگر سقط و سقط نداشت باشه مشکل نداره باز. و اگر از کتاب محمد عبد السهوان استخراج شده بازم کتاب مشهور بوده، کتاب ایشان احمد ادریس و حسین تو سقط نداشت باشه مشکل نداره. و اگر از کتاب احمد ادریس استخراج شده خب کتابش مشهور بوده، پسرش حسین توسی هم نداشت باشه مشکل نداره. و اگر از کتاب خود حسین استخراج شده خودش کتاب حسین میشه چی؟ معلن علیه و الیه المرجع، خود سره میشه. پس امر حسین احمد ادریس دائر است بین این که سقه است که از کتاب استخراج شده و یا این که واسطه در طریق مشهور است که نیاز به اولی است. بنابراین بعضی آقایی فرمودن که در اینجا طریق مرحوم صدوق درست نیست به خاطر حسین ابن احمد ادریس، این نه این وجهی نداره. به این نه میگیم آقا حسین ابن احمد ادریس امرش دائر است بین این که این ماسرتون علیه المعول و علیه المرجع و این ما واسطتون فی کتابه کسی دیگه که اون کتاب مشهور است و نیاز سرک نداره. این نسبت به حسین ابن احمد ادریس. نفر دومی که در اینجا محل کلام است محمد سنان است که محل خلاف است بین رجالیون و فقها، اتهی قائلن به ضعف او و اتهی قائلن به توصیف او. و مفصل ما در جای خود بحث کردیم و گفتیم که محمد سنان از اجلا و ثقات هستش و توصیف و تضعیفات در رابطه وارد شده اینا حجیت ندارن و انشاءالله تفصیلش در جای خودش. فعلا در روایت ما چون خیلی نیازی نداریم چون سر طریقی هم داره به همین مقدار ازش گزاره رد میشیم که محمد سنان هم ثقه است. پس طریق مرحوم صدوق تا بشار بن یسار به نظر ما مشکل نداره و صحیح هست. این طریق اول مطلب فعلا خود بشار بن یسار فعلا مقدر بحث کنیم. طریق مرحوم کلینی که مرحوم صدوق هم همون طریق است که باید یه طریق من کلینی میرست تقریبا، اینها طریق اولش محمد یحیی محمد حسین بن عبدالخطاب است، محمد اسفار بزی اینا مشکل نداره همه ثقاتن. منصور بن یونس این هم منصور یونس هم توصیف داره، نجاشی توصیفش کرده، حالا وجوهات عامم داره منطقه نیاز بهش نیست یه روزر آمدیه مثل مبدوب سند در فقیه هست در کامل زیاره هست از اصحاب و صادر اسلام است در رجال شعر که جدو مرتبه هست و امثال اینها منطقه واقفیه. منصور یونس بزرگ واقفی است که شعر فرمودستی در رجالش واقفیه شان. این سند از نظر منصور میشه واقفی، میشه اگر مشکلی بقیه نداشته باشه میشه مستقید این طریق. این لفظ یه نکته ای هست گفته بر همون نجاشی سقه هست فرموده سقتون منطقه بس اینجاستیه این توصیقی شان کرده با یه مطلبی در تعارض هست، اون اینه که مرحوم کشی روایاتی نقل کرده مرحوم صدوق هم نقل روایت و همه کشیر بشان که این آقای منصور یونس از اون واقفی هایی بوده که از ارکان واقفیه بوده طمع انفی حتام دنیا برای پولایی که در دست داشته به خاطر اینها آمده انکار امامت امام رضا حساب کرده، یعنی تعمدن دروغ گفته، تعمدن انکار کرده امامت امام رضا حساب را و دروغ گفته که امام چاد مثلا زنده است و غایب است. اگر این نکته ثابت بشه برای منصور یونس این چی میشه؟ که دیگه این توصیق و توصیقی که برای منصور یونس کرده ارزشی نداره دیگه. متأسفانه اینجاست که آیا درباره منصور صادق است یا صادق نیست روایتی نقل شده است، روایت از سلسله تمام نیست، فقط مشکل اینجاست روایتی که در این که این آقا وقفش به خاطر مال دنیا بوده ثابت نیست اون در اون حدی که ما میتونیم در مقابل توصیق برهم نجاشی مقاومت کنه. این هم یک شبهش در رابطه با طریق دوم که طریق مرحوم صدوق باشد، مرحوم فوتکلینی باشد. بعد از اون در طریق در این طریق شعیب حداد هست. شعیب حداد هم از اونم بازم مشکل نداره. مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ و مرحوم و ابن فضال، این سه بزرگوارشان توصیل کردن. نجاشی فرموده شعیب ابن اعیان حداد ثقتون، شیخ هم در فهرست فرموده شعیب ابن اعیان حداد ثقتون، ابن فضال در کشیر ازش نقل که ایشان فرموده ثقتون. بنابراین شعیب ابن حداد، شعیب ابن اعیان حداد که در اینجا به قرینه راوی برویان همون شعیب ابن اعیان باشد که حداد هم هست، این ثقت رو مشکل نداره. نفر آخرم که هست بشار ابن یسار است. بشار ابن یسار هم اونم مشکل نداره، به خاطر اینکه مرحوم نجاشی او را توصیل کرده، ابن فضال هم بازم همون در کشتی او را توصیل کرده. وجوه عامه عدیده هم داره، 7-8 تا وجوه عامه داره در توصیلش، مثل مبدو به سند بودن در فقیه، وقوعش در کافی و روایت احباب ادریس از ایشان که جزو صحیح الحدیث هاست، روایت اصحاب اجماع از ایشان مثل ابن ابی عمر مثل صفوان، روایت مشایخ ثلاثه مثل ابن ابی عمر صفوان، ابن ابی عمر بلا واسطه، صفوان مل واسطه، و این که از اصحاب اون صادق السلام است در قصه مرتب، و روایت اجلا. یعنی این وجوه عدیده عامم داره، علاوه بر کسی هم که نجاشی و ابن فضال این بزرگوار را توصیل کردن. بنابراین این سند مرحوم کلینی اگر گفتیم که منصور بن یونس اون مشکل اساسی را نداره، سند مرحوم کلینی اول میشه موثقه. سند دومش نه، اون دیگه صحیح هست. سند دوم عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن شعیب الحداد عن ابشار یسار تا آخر، که این سند هم ابو علی اشعری همون احمد مدلیس هست، محمد بن عبدالجبار فی الثقات اجلاس که هم محمد بن سهمانی که در طریق من صدوق بود همونه، عن صفوان هم فی صفوان یحیان اونم از شعیب الحداد اونم از ابشار یسار، این طریق هم طریق صحیح هست، مشکل نداره. طریق مرحوم شیخ هم به همین دو طریق برمیگرده، یکیش به اسناد از ابی علی اشعری که هم دومیه، یکی هم به اسناد محمد بن یحیی کنم ولی بود که اونم بررسی شد. بنابراین روایت از حیث سند و دلالت تام و تمام است، سندن صحیح طبق طرق عدیده و طبق یک طریق موثقه، دلالت هم یدل بر این که این چنین تأمین نقدینگی و این چنین راهکاری که جنسی را بفروشی بخری یا به تعدادی اجامه را سبکنی بخری و بفروشی که باز خریدش کنی، بفروشی باز خرید کنی، که با این نحوه باز خرید کردن مشکلی نداره و تأمین نقدینگی با این را شرعاً مشروع است. و اگر کسی میخواد قرض ربوی گرفتار نشه، یکی از بهترین راه ها همین راه بگر این است، جنسی را می خریده و می فروشه، به خود خون فروشنده ارزانتر و فروش می گیره، میره یه میلیارد و پول لازم داشته می گیره و یه میلیارد درست و درست می تونم در آخر سال بهش میده که وقت نستش می رسنه سر می رسنه. این روایت اول از روایات داله بر صحت و مشروعیت این راهکار اول از باب بیعون اینه و بازخرید بین نه. روایت دومی که در زمین وارد شده روایت ابوبکر است که در باب ششم هست از روایات مسائل شیعه جلد 12 باب احکام عقود، اون باب پنجم بود، باب ششم هست. در روایت اول است محمد بن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر عن علی ابن اسماعیل عن ابی بکر الحضرمی. روایت اینه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یکون لی علی الرجل الدراهم فیقول بعنی بیعن ارضیک فأبيعه المتاع ثم اشتريه منه واقبض مالي قال لا بأس. این سند مرحوم کلینیه، مرحوم شیخ هم ولی باقی شیخ به اسنادی ان احمد ابن محمد ان ابن ابی عمیر ان علی ابن اسماعیل ان عمار ان ابلک رزمی ظاهرا ان عمار غلطه، صحیحش اینه ده ان علی ابن اسماعیل ابن عمار است، صحیحش اینه است، یعنی به اسنادی ان احمد محمد ان ابن ابی عمیر ان علی ابن اسماعیل عمار ان ابلک رزمی، که در کافی هم اینطور بود ان علی ابن اسماعیل ان ابلک رزمی، که بغرینه راوی مربیعن این علی ابن اسماعیل علی ابن اسماعیل عمار است در کلینی. و در شعر در تحضیب استفتار هم بود این اشتباه در شده، در اینجا باید همون علی ابن اسماعیل ابن عمار باشد. این رو باید هم اساس دلالت سند به حل برسته میشه چی میشه. متن رو باید اینه میگه من شخصی به امام علیه السلام عرض میکنم که ابوبکر حضرمی که من از کسی طلبکار هستم، یکون لی علی الرجل در دراهم، فرض کن 1000 درهم طلبکار هستم، وقتش هم رسیده دیگه، حالا فیقول و حالا بخارش میگیرم دن داره بده. اون آقا پول نداره، نقدینگی نداره که در قرض منو بده. فیقول بعنی متاعا اغویک، یه معامله برای من انجام بده تا من دینش رو ادا کنم. خب چیکار میکنه؟ فعبی اهل متا، من هم کار میکنم، هم باید اینا جنسی بیفروشم، هم مثلا فرض کنم 1000 تومن طلبکارم، جنسی بیفروشم بهش 1200 تومن نسیه مثلا، ثم اشتری هم اینو بعد ازش میخرم 1000 تومن. خب 1000 تومن اون پول دار شد دیگه، ازش خریدم 1000 تومن دیگه، اون بیفروش تمام شد، پول دار شد الان دیگه 1000 تومن داره، منم طلب ازش میگیرم، فهم و عقب مالی اون 1000 تومن طلب داشت ازش میگیرم. بله بود 1200 تومن میده کارش رو تا بخاطر جنس نیست که من خریده، 1000 تومن گرفتم ازش ولی دوباره 1200 تومن کارش رو ازش بخاطر اون نسیه بعدی میشه. این همون شبیه تأخیر در چیز است، در قرض دیگه، یعنی وقت امحال است، شبیه امحاله، این اون امحال قرض ربویه، این نه این دل ربوی نیست دیگه. طلب من را نداشت بده دو تا معامله انجام بدیم، به یک نیسته میفروشم گرانتر از این نقد میخرم ارزونتر، بعد اون قرض برش میگیرم، طلب برش میگیرم. اونا در واقع اگر امحال هم میکرد به همین میشود، بگید آقا 6 ماه دیگه شما تخریب نمید امحال بکنید، 200 تا کشور بشه 1200 تا بشه، ولی این کار نمیخوریم، با بیول اینه با بازخرید انجام بدیم کار را تعمیم میکنیم. قال لا بس، امام هم اشکال ندارد، بازم اطلاع دارد، اهم از این که این که فعبی علمت ها ثم اشتری منه در ضمن بی اول شرط کرده باشه که حتما باید به خودم بفروشی یا باید بخری ازم، یا شرط نکرده باشم، و ظاهرش هم که بازم چیه؟ چون نداره دیگه، میگه و یه قول بینی اخذی اگه ندارم، ظاهرش هم که نسته میخوش بهش، نسته میفروشه نورش میخره، که وقت و زمالی هم میگه دیگه، یعنی قرینه ظاهر باز و روشن داره که اون عبیه و نسته هست، وقت و زمالی هم قرده برای که اشتراش هم نقدیه، بینی نسته میفروشه و نورش میخره. پس از حیث مفادش یدلو برای این که تأمین نقدگی با بازخرید به این نحوه که دستیه بفروشی و نقد خرید تا تأمین نقدگی بشه اشکال نداره مطلقا، معشد و بلاشد. اما از سند ببینو آیا این نوبت از سند درست است یا درست نیست، فعلا روایات داله و جواز مطلقا در بررسی میکنیم، روایت تفصیلیه و بانی هم ماندن روز تا بلو آخر چی میشه. روایت از سلسی سند مرحوم کلینی محمد محمد یحیی هم کرده که روشنه، از اجلاس، احمد محمد هم یا ابن خالده یا ابن عیسی است که زن لغوی هست ابن عیسی باشد، فرق نمی‌کنه هر کدام باشه ثقه است. ابن عبد البر که دیگه از اجله هست دیگه، روشن است. نیمان علی ابن اسماعیل، علی ابن اسماعیل همونطور یاد کردم به قدیم راوی من بیان علی ابن اسماعیل عمار است که در شیخ همش فرمود نام کرده، در اسماعیل ابن عمار نام کرده، در که رسائل ان عمار داره. خب علی ابن اسماعیل عمار مرحوم نجاشی در ترجمه اسحاق ابن عمار فرموده که علی ابن اسماعیل من وجوه مندب الحدیث است. علی ابن اسماعیل پسر برادر اسحاق ابن عماره، اسحاق ابن عمار ابن حیان، علی ابن اسماعیل پسر برادر اوست که مرحوم نجاشی فرموده من وجوه مندب الحدیث، یعنی در میان راویان حدیث از وجوه اونها، از شخصیت بارز راویان حدیث هست اینا. یعنی اگر نگیم این توصیه هست، حداقل مت بالایی است که بعید هم نیست توصیه باشد اینا. خب اگر اینطور باشه پس این میشه سره یا ممنوع نهایتا. علاوه بر اینم وجوه توصیق عامه هم داره، از جمله روایت ابن ابی عمر است. در همین روایت ابن ابی عمر اشاره روایت کرده است اینا، ابن ابی عمر علی بن اسماعیل در سند مرحوم شیخ هم در سند کلینی هم هر دوش ابن ابی عمر است اینا راویش، که از مشایخ ثلاثه است لا یروی الا عن من یوثق به. این هم یک وجه. وجه دیگر از اصحاب اجماع، یعنی خود ابن ابی عمر از اصحاب اجماع است. عبدالله بن مسکان از ایشان روایت نقل کرده، صفوان از ایشان روایت نقل کرده که اینا همشون از اجلا و از اصحاب اجماع هستند. این هم وجه دیگری در رابطه با وساطت ایشان. وجه بعد در وساطت ایشان، نه اشتباه شد، نه اینا نبودم، نه اصحاب اجماع فقط همون ابن ابی عمر هستن. اصحاب اجماع و بشار سلسه هم ابن ابی عمر هستن، اشتباه کردم، عبدالله بن مسکان و صفوان مربوطه به کسی دیگر هستن. بنابراین حالا از دوم بگم که دورت خط نشه، بچه اول همون من وجوه مندب الحدیثه، بچه دوم راویش ابن ابی عمر است به عنوان اصحاب اجماع، سوم راویش ابن ابی عمر است به عنوان مشار سلسه، بچه چهارم هم وقوعش در کافیه با اون بیانی که قبلا گفتم که به دو بیان، یکی این که مرحوم کلینی در مقدمه شهادت داده به صحت همه روایاتش که ملازم است با وساقت، مثلا یکی بیبلا مرحوم کلینی اوسط الناسه، بنابراین که این دلیل میشه بر وساقت همه راویا. این وچه در توصیق علی ابن اسماعیل عمار سیروفی عمار حیان. پس تا اینجا مشکل نداریم. میمان نفر آخر ابوبکر حضرمی. ابوبکر حضرمی اسمش عبدالله بن محمد است. عبدالله بن محمد توصیق خاصی نداره، یعنی بیایم بگیم که مثلا مرحوم نجاشی توصیق کرده یا شیخ توصیق کرده، نه توصیق خاص نداره، ولیکن وجوه عامه برای وساطتش هست، از جمله این که اصحاب اجماع شده باید نقل کرده، همون جسم اصلا مثل نمون اشتباه کرده و همینجا بود دیه. عبدالله ابن مسکان، صفوان یحیی، نورس ابن عبدالرحمن، اینا از شان روایت نقل کردن، مشاهد سراسه شده باید نقل کردن. خب اینا یه وششه. وشی دیگه شده که بیم آقا مشاهد سراسه که به صفوان یحیی شده باید نقل کرده که لا یعبر الله عربان یوسقو به. وچه دیگری که وقوعش در کافیه که الان باید سنده قبل تو در از بسوال توضیح دادم. وچه بعدی که در بد به سند فقی واقع شده، بنابرای این که بگیم آقا بد به سند برمون سرده و کسیست که صاحب کتاب هست، میشه جزی کتابهایی که علیه المرجع و علیه المعول و علیه المرجع میشه. این هم یه وچه دیگر. بچه بعدی در کامل زیاره واقع شده، اونا که قالن که روایت در کامل زیاره صحاتن شاملش میشه. و بچه بعدی از اصحاب امام صادق هم در قسم مرتب رجال شیخ هست. این هم یک بچه دیگر. و وچه آخر که شاید بشون را به عنوان توصیه خاص ذکر کرد که گرچه نجاشی و شیخ توصیه نکردن، اون اینه که مرحوم ابن شهرآشوب در مناقبش فرموده که ابو بکر عزمی از خواص امام صادق علیه السلام است، از خواص امام صادق علیه السلام است. که بگیم ابن شهرآشوب که از نزدیک زمان شیخ بوده و قولش حجت است، بنابراین یعنی محتمل حس بر حس است، اگر این قبول کردیم یا وقت از زمین میشه چه سقه میشه دیگه مسلمه. یعنی اگر یعنی قولش حجت اگر اون عدله آمبر هم قبول نکنیم با این ور میشه درستش کرد، بنابراین این روایت هم میشه صحیحه، یعنی میشه وجود صحیحه ابوبکر حضرمی طبق طریق مرحوم کلینین. طریق مرحوم شیخ هم همینه، منتها مرحوم شیخ به اسناد یعنی احمد محمد نام کرده و این ما قبلا هم گفتیم که طریق شیخ به احمد محمد در مشیخ ناتمام است، چون من جمله داره، من جمله تمازه کرده، من جمله تمازه کرده است، شبهه مصداقیه در این روایت میشه. اما این احمد محمد یا ابن ایساس یا ابن خالده در فهرست شیخ وجود راهی برای تصحیح مرحوم طریق مرحوم شیخ به این دو بزرگوار هست، یعنی هم میشه طریق مرحوم شیخ را به احمد به مرحوم بر عیسی اشعری کتب برای باراتش تصحیح کرد و هم طریقش را به احمد به مرحوم خالد برقی میشه تصحیح کرد. از این جهت مشکل نداره، با این را درست میشه کرد. اگر این هم درست نشه با تعویض سند مرحوم شیخ به ابن ابی عمر میشه درستش کرد، یعنی میگیم این روایت را مرحوم شیخ از احمد محمد از ابن ابی عمر نقل کرده و مرحوم شیخ در فهرست به جمیع کتب و روایات ابن ابی عمر طریق صحیح داره، نتیجه میشه این روایت تا ابن ابی عمر صحیحه، بعدش هم که صحیح هستیه مشکل نداره. بنابراین روایت دوم هم یدل برای اینکه تأمین نقدینگی با این راهکاری که عنوان بازخرید به عینه صورت اول هست اشکالی نداره، الا یه شبهه من فقط به نوانو انقل بطرح میکنم که کسی اینطور میگه یا این نحوه باز خرید کردن که بفروشی و بخری، این قرار باز خرید در صورتی صحیح است که این اطلاع نداره، در بر کسی صحیح است که طلبکار باشد، یعنی طلبکار با بدهکار این کار انجام بده، نه مطلقا. یعنی مثلا من که الان از کسی طلبکار نیستم، بدهکار نیستم یا طلبکار نیستم، بلکه من پول میخوام برای چیزی دیگری میخوام، برم بون آقا میگم چیه شما به من اینقدر جنس بفروش نیستی، از این میخواد نقد کتاب تأمین نقدیدنی کنم، این اطلاع شامل نمیشه، چون سوال بود یکون لی علی الرجل الدراهم، درسته دو باید دست سنت و دلالت تمام بود از اون جهت، اما اخص است، نمیخوام این اشکال داره، اخص اطلاع نداره شامل همه موارد، حتی اونجایی که طرفین به همدیگه طلبکار دکار نیستن، فقط بخواد ازش پول بگیره برای کار دیگه، کسی این اشکال بکنه یکون لی علی الرجل الدراهم فیقول بعنی بیعن اغذیک، یعنی همون تأثیرم شبیه این امحال دین است، اون تا امحال دینی که به طریق بازخرید باشد نه امحال باشد، یعنی دین رو پرداخت بکنه با بازخرید، عوض این که امحال دین کنه با سود و بالغ و با زیادی که اون بشه ربا میشد. خب این کسی نشکار کنه ظاهرا جوابش روشنه، یعنی میشه گفت که این روایت درسته موردش اینه یکون و لی علی الرجل الدراهم، ولی این خصوصیتی نداره ظاهرا، یعنی امام با این بشه شاید در نزد محاوره عرفیه در فهم عرفیه لقا خصوصیت کرد که بقا طلب من دخیل در جهت نیست، اگه کسی الغا خصوصیت بکنه بتونه انجام بده، میگه ما این موردشه یکون لی علی الرجل الدراهم فیقول بعنی، خب این ما فهمت اشکال نداره، اگر الغا خصوصیت کرد بگه مولد مخصص نیست، امام فرموده این نحوه خرید اشکال نداره، تمسک تمام میشه، دلیل تمام میشه، اما اگر کسی نه خیلی سماجت کنه بگه نه این حرفا سرمان نمیشه، روایت در سوال در خصوص طلبکار بدهکار است، وقتی طلبکار بدهکار شد شاید اینجا خصوصیت داره، چون در اینجا اگر نتانه بده ممکنه این آقا بگه باید امهار، باید به من زیادی بده تا امهار کنم، شاید مقدس اینجا را برای اینکه مشکل حل به طرف وقت بده که حل بشه به ربا نگفته حلال کرده، شاید اینطور باشه، نه مطلقا، یعنی چاره ممکنه کسی اینطور جواب بده از این آقا خصوصیت، شاید خصوصیت داره، خصوصیت همینی قصد کردم که شعار مقدس اینجا برای این که حفظ کنه این آقای بدهکار را افتادن در ربا و طلبکار را در افتادن در رباخاری، چون اگر این را بسته بشه برای اینا خب پولشی بخواد اونا که نداره بده فشار میاره، یا آخرش ممکنه منجر بشه اون طرف یا من حاضرم که اضافه بدم تأخیر بنداز، خب به همه ارزم که خیلی طاقت نداره که این طرف سخت بشه ممکنه دوچاری کارهای خلاشر بشن، شاید به اینجا سوال مقدس اینجا فرموده این حلال هست، پس این خواهی خوصیت نمیشه کرد، مخصوصا مخصوصا بر مبنای کسانی که وقتی این احتمال خوصیت دادیم میگن که مخصص چیز قدر متعقن در مقام تخاطب مانع از این نقاط اطلاق میشه، قدر متيقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق جواب امام میشه، امام فرمود لا بأس، منتها قدر متيقن در مقام تخاطب چی بوده؟ همین بوده، یکون لی علی الرجل التراهم، یعنی سوال از این بوده، گفتگو درباره این آقا بوده، گفتگو درباره کسی بوده که بدهکار و طلبکار هستن این کار انجام میدن، که بگیم در اینجا اطلاع داره لا بأس امام السلام، این ترک استفسار لا بأس است، اینجا اون آیاتی که مقایل هم که قدر متعقد در مانت خاطب مانع از اقاده اطلاع باشه مثل محقق خراسان رضوان الله علیه، اینجا شاید بتونم بگم که اینجا اطلاع منعقد نمیشه، بنابراین بخشی از مسئله حل میشه، یعنی چی؟ یعنی کسی که طلب کمی دهکار فقط این برای تأمین نقدیدگی برای پرداخت بدهیش این برش جاهزه است، اما از این روایت استفاده بشه که همه موارد تأمین نقدینگی با این راه حل بشه این ازش در نمیاد، گرچه این نفی هم نمی کنه، مفهوم چی نداره که فقط در خصوص این مورد واقع شده، یعنی این حسه را یدل بر جواز بر بقیه حسه ها دلالت بر مدعا نداره، پس از این جهت هم این روایت فی الجمله دلالت داره بر مدعا، منتها بل جمله را شاید ممکن شد، گرچه آقایان این را برمان عدله مطلق ذکر کردن و خیلی به این مطلبی که از کردن گیرده دادن که در اینجا بگیم آقای چیه این قدر متیقن داره یا سوال از این است و احتمال خصوصیت داره، نشه لغا خصوصیت کردن ها، اگر کسی این حرف را گفتم قبول نکرده لغا خصوصیت کرد خب بل جمله میشه و الا فل جمله داره بر متعاد داره به این نمی که از کردن، این هم نسبت روایت دوم. روایت سومی که مطرح هست در روایت همون روایت بعدی روایت هست، روایت دومی از این باب ششم هست، و انهو ان احمد یعنی مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحیی، انهو یعنی احمد ابن یحیی، ان احمد یعنی همون احمد محمد، ان علی ابن حکم، عن سيف بن أميرة عن أبي بكر الهذلمي قال قلت لأبي عبد الله السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يرضي أيتعين من صاحب الذي عينه ويرضيه قال نعم. خب أبو بكر الهذلمي يقول به امام سالگاه سبحانه سردم یه شخصی به این انجام داده، یعنی تعینه یعنی به این انجام داده، یعنی دفعه اول رفته خب جنسی را گران خریده نسیه و نقدش فروخته، حالا اون وقت نسیهش رسیده، ثم حل داده این او وقت دلش فرا رسیده است، یعنی همون که یه میلیارد تومان گرفته بود که یه یه میلیارد 200 تومن جنس خریده بود و به خودش فروخته بود یه میلیارد برده بود یک ساله، حالا یک سال شده، حالا آقای طلبکار آمده میخواد فروشی بخواد، فلم یجد ما یغزی، حالا نداره یه میلیارد بده، یه میلیارد 200 تومن بده، یه میلیارد 200 تومن نداره بده بعد از یک سال. ایه تعیل من صاحب الذی عینا و یغزی، آیا دو مرتبه میتونه اینو بگیره؟ دو مرتبه کارو انجام بدن، دو مرتبه الان یه میلیارد 200 طلب بده کاره، یه جنسش بخره یه میلیارد و 500 میلیون تومن، تو خودش بفروشه یه میلیارد 200 تومن، 300 تا دوره بالا قرضش میشه یا نه؟ امام خواهر دام بسته این کار انجام بده، قرضش بده بعد یه میلیارد 200 تومنش میده، دو مرتبه یه میلیارد 500ش بده کار میشه. یعنی همون شبیه همون ربا رو ربا که میده جونه از دام اضافه به هم شبیه اون که ما فرموده که قالم نه اشکال نداره این معامله، یعنی اون در اون امحال دین اشکال شرعی ربا هست، یعنی اون 500 میلیون میشه ربا کلش، ولی در اینجا 500 میلیون که به درکار شد اضافه به جنس خریده چیه؟ این دیگه 500 تومن اضافه باید بده جیب خودش، ولی این ربا دیگه نیستش، این جاهل هست، چون این از این آقای فروشنده این سود را از طریق باز خرید به دست آورده. اینم بازم امام نفرمود که آقای چی فلم یجد ما یغزی ایه تعیم صاحبی، آیا با شرط است یا بی شرط است؟ مطلقا فرمود نعم، چه شرط کرده باشن چه شرط نکرده باشن، پس از این جهت هم مشکل در نداره. منتها بازم همون شبهه‌ای که در روایت اول بود در زیل روایت هست که فرمود فلم یجد ما یغزی تعیم من صاحب الذی عینا و یغزی، قال نعم اشکال نداره، همون شبهه‌ای که قرض متعقل و سوال در رابطه با چی بود؟ طلبکار بدهکار هست. فقط یه فرقی داره، کسی ممکنه اینطور جواب بده از اون شبهه در اینجا، در اون شبهه‌ای در رابطه اول شبهه را گفتم شاید خیلی شبهه قوی باشد، ولی اینجا کسی ممکنه بگه آقا این که اول سوال کرده در جنون تعینه، مرد اینه گرفته بود، یعنی چی جنس خریده بود گران و فرصت بخواه چه ارزان‌تر. خب این اونجا مطلق است، کسی میگه مطلق است، اهم از این که قبلا بده کار یک بوده کار نبوده، کسی اگه اینطور جواب بده میگه ماما این دجرون تعینه مطلقه، ای ماما منو قبول اشکال نکرده اون حرف ناده اون کار نادرست بوده، نه تو جوابش اینه که نه، روایت از اون جهت در مقام بیان نیست، فرض شده اینه گرفته لا اینه صحیح بوده هرچی بوده، روایت در مقام بیان حکم شرعی اولی نیست که آقا اون تعینه اوله اینه اول چجور بوده شد نبوده آیا میشه این طوری خریدی دارن، نه اون میگه اینه انجام داده حالا به دلکار شده، سوال شده سوال در ادامه شه، امام صاحب در مقام بیان جواب از اون اینه دوم است نه اینه اول، و رضا تمسک به اطلاق این تعین اول نمیشه که هرچون در مقام بیان نبوده، بنابراین همون شبهه روایت دوم یا روایت اول بکس از زمین در روایت هم وارد است. انشاءالله به ما آیا سلام شیوریه جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.